الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت سوم از طائفه دوم روایتی است که مرحوم شیخ صدوق على الله مقامه الشريف در كتاب خصال به این سند ذکر می کند. حدثنا محمد بن حسن بن احمد بن وليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن حسن الصفار عن حسن بن علي الكوفي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام المنجم جمم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون والمغنية ملعونة ومن آواها وآكل كسبها. وقال عليه السلام المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. سند این روایت شیخ صدوق از ابن الولید نقل میکنه، استاد خودشو که مرحوم نجاشی میگه ابو جعفر شیخ القمیین و فقیه هم و وجه ثقتون ثقه عینون مسکونون الی له کتب و ابن ولید ثقه است. محمد ابن حسن صفار ایزن ثقتون به تصریح اعلام رجال. حسن ابن علی الكوفی عبدالله ابن مغیره است ثقتون. اسحاق ابن اسحاق ابن ابراهیم در این طبقه چند نفرن که کلهم مجاهیل الا یک نفر و اون اسحاق ابن ابراهیم حضینی هست با صادقات که ممکن است وثاقت او اثبات بشه، لکن آیا اسحاق ابن ابراهیم در این سند همون حضینی هست یا نه؟ ظاهرن قرینه‌ای بر اثباتش نیست، لذا اسحاق ابن ابراهیم ممکنه بگیم در این سند مجهول است. آخرین راوی نصر ابن قابوس است، معروف به اللخمی، که نجاشی عبارتش اینه: روا عن ابی عبدالله و ابی ابراهیم و ابی الحسن الرضا علیهم السلام و کان ذا منزلتا عندهم. نسبت به نصر ابن قابوس ابتدا مطلبی رو نقل کنیم که صاحب تنقیح المقال مرحوم مامغانی در رجال خودش، که تنقیح المقال رجال مامغانی از منابع رجالی است، خیلی از آیون بهش نگاه میکنن، استناد میکنن. مرحوم مامغانی در تنقیح المقال، ما از اون چاپای رحلی قدیمی جلد سوم صفحه 269، ایشان از مرحوم علامه هلی و ابن داوود مطلبی رو نقل می کنن. ثم نقد شدید وارد می کنن به علامه هلی و ابن داوود. ما اشاره کنیم مطلب مرحوم مامغانی رو، بعد یه نقدی بگیم، هم برای کارورزی مهمه، هم خب اینجا مبتلا بهمونه، بعد ببینیم وثاقت نصر ابن قابوس ثابت میشه به توضیحی یا نه. ایشون میفرماین مرحوم علامه هلی در خلاصه از شیخ طوسی نقل می کنن که نصر ابن قابوس کان وکیلا لابی عبدالله علیه السلام 20 سنه. نصر ابن قابوس 20 سال وکیل امام صادق علیه السلام بوده است. بعد مرحوم مامغانی میگوین مرحوم علامه به شیخ طوسی اشکال میکنه و لم یعلم انه وکیل. علامه فرموده ما علم نداریم به این که ایشون وکیل باشه. بعد مامغانی میفرماید همین اشکال رو ابن داوود داره در رجال خودش به شیخ طوسی، که شیخ طوسی فرموده کان وکیلا لابی عبدالله 20 سنه، 20 سال وکیل امام صادق بوده. ابن داوود هم میگه ولم یعلم ذلک، معلوم نیست. مرحوم مامغانی یکی از جاهایی که خیلی تند قلم رو میرانن و به علامه خیلی تند اشکال میکنن اینجاست. عبارتشون اینه، میگن شکر الله سعیهما فی فتحهما باب المناقشه فی ما لم یقم برهان من اقوالهما. میگن خدا خیر بده علامه حلی و ابن داوود رو، یک سوژه به دست ما دادن که ما بتونیم خیلی از حرفای اینا رو نقد کنیم. و اون سوژه این است که علامه و ابن داوود میخوان مطلبی رو که شیخ طوسی که خبیر به رجال است فرموده است، چون دلیل برش اقامه نکرده، علامه و ابن داوود خدشه کرده. شیخ طوسی فرموده وکیل امام صادق بوده، اما به چه دلیل، به چه قرینه، از کجا نگفته، لذا علامه اشکال میکنن. مامغانی میگه عجب راهی به من نشون دادن جناب علامه، جناب ابن داوود. این اشکال شما باعث میشه وقتی مطلبی رو شخصیت خبیر رجالی مثل شیخ طوسی فرموده است شما قبول نمی کنید، میگید ولم یعلم ذلک. معلوم نیست که نصر ابن قابوس وکیل امام صادق باشه، با اینکه شیخ فرموده راه رو برای من باز کردیم. خیلی جا جناب علامه خود شما ادعا می کنید فلانون ثقتو، دلیل برش نمیاریم، راه باز شد. وقتی شیخ طوسی حرفی میزنه اگه توضیح نمیده دلیل نمیاره، شما میگی ولم یعلم ذلک، ما نسبت به شما از این برمی کار رو میکنیم. ما مزاویعتی در رجال خیلی جا جناب علامه شما میگید ثقتون، فلانی اینجوریه، فلانی اونجوریه، هیچ دلیلی نمیارید، راه رو باز کردید، ما همه اونا رو قبول نمی کنیم. بعد خودشون میگن که وقتی شیخ طوسی که خبیر به رجال است میگه نصر ابن قابوس 20 سال وکیل امام بوده، ما یه حرف این خبیر رو قبول میکنیم. و بعد کسی که 20 سال وکیل امام صادق باشه مگه میتونه ثقه نباشه؟ لذا خود این مطلب دلالت میکنه که نصر ابن قابوس ثقه است. خب دقت کنید، ما اینجا دو تا نکته داریم. یک نکته اینه ما هم قبول داریم، در جای خودشم بحث کردیم، ما وکال دلالت مطلق رو، نفی امر خاص و مورد خاص رو از امام اماره وساقت میدونیم. یه وقت یک کسی رو امام بهش میفرماین بیای خونه ما رو بفروش، وکیلی در فروش خونه است، بیا این ناقه ما رو بفروش. اینا رو ما اماره وساقت نمیدونیم، اما مواردی که باشه، قرینه باشه، فلانی وکیل از طرف امام، ما این رو اماره وساقت میدانیم. حرفتون درسته، اینم جای خودش توضیح دادیم، الان نمیخوایم واردش بشیم. نکته دوم و هول عمده این است که عجیب از مرحوم مامغانی، به هیچ وجه مرحوم علامه و ابن داوود در صدد اشکال به شیخ طوسی نیستن. اگه مرحوم مامغانی غیبت شیخ طوسی رو نگاه میکرد، دوچار این اشتباه فاحش به نظر من نمیشدن. این کلمه ولم یعلم ذلک مال علامه نیست، اصلا علامه نمیخواد اشکال کنه به شیخ طوسی، این کلمه هم مال خود شیخ طوسیه. توضیح مطلب این که مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت اینجوری می فرماید و رویه انه کان وکیلا لابی عبدالله علیه السلام 20 سنه ولم یعلم انه وکیل و کان خیرا فاضلا. همین رو علامه گزارشگری کرده. اون ولم یعلم ذلک مال علامه نیست، اشکال به شیخ طوسی. مال ابن داوود نیست، اشکال به شیخ طوسی. شیخ طوسی می‌فرمایند نقل شده، روایت شده که نصر ابن قابوس وکیل امام صادق علیه السلام بوده است 20 سال و لم یعلم انه وکیلون. این کلمه مال شیخ طوسیه و دو احتمال درش. یه احتمال این است که مرحوم شیخ میخواد بگه 20 سال وکیل امام بوده و افراد نفهمیدن و لم یعلم انه وکیل، اینقدر خوب مخفی کاری میکرده که روشن نشده بوده که این آقا وکیل امام صادق است. یه احتمال تو این جمله علامه، ببخشید تو جمله شیخ طوسی در کتاب غیبت. احتمال دوم این است که مرحوم شیخ تشکیک داره خودش، میفرماید و رویه که نصر ابن قابوس 20 سال وکیل امام صادق بوده ولم یعلم انه وکیل. ما علم نداریم که وکیل باشه، ما شک داریم وکیل بوده یا وکیل نبوده، ولی کان خیرن فاضلا. پس خوب دقت کنید، اصلا این جمله ربطی به علامه نداره، علامه نمیخواد اشکال کنه به شیخ طوسی، علامه داره عبارت شیخ طوسی رو گزارشگری میکنه. مرحوم مامغانی فکر کردن دیدم خلاصه علامه، علامه گفته و قال الشیخ و ان نصر ابن قابوس وکیل لابی عبدالله 20 سنه و لم یعلم انه وکیل، ایر عبارت علامه فرض کرده. بگرده علامه داره اشکال میکنه به شیخ طوسی، علامه میگه شیخ طوسی گفته وکیل ولی من نمیدونم، لم یعلم انه وکیل. و حجمه میکنن چرا حرف شیخ طوسی رو قبول نمیکنی؟ راه باز کردی برای ما که هر جا شما حرف هر جا ادعایی کردیم بدون برهان ما شک کنیم، تشکیک کنیم، رد کنیم، مثلا یه حرفا نیست. خب این کلام تنقیح المقال و اون نکته ای که گاهی عرض میکنم به منابع اصلی مراجعه کنید. این منابع واسطه‌ای شما رو فریب نده. تو مقدمات اجتهاد بحث نکردیم در بحث اجتهاد تقلید که آقا یکی از دقت‌ها اینه چه در روایات چه در غیر روایات دادن به منابع اصلی مراجعه کنه. گاهی اینجوری استنتاج میکنن از عبارتی، اینجور حجمه میکنن، اینجور نتیجه میگیرن، معلوم هم میشه نه اصلا هیچ کدوم از اینا سر بی صاحب تراشیدنه، اصلا علامه نخواسته اشکال کنه به مرحوم شیخ طوسی. حالا یک نکته از تنقیح المقال بگذریم ازش. نسبت به نصر ابن قابوس به نظر ما وثاقتش ثابته. این قرائن رو کنار هم بگذارید، مرحوم نجاشی تعبیرش اینه که نصر ابن قابوس نزد امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیهم السلام زامنزلت دارای جایگاهی بوده است. ائمه برای ای آقا جایگاهی قائل بودن. یک نکته، شیخ طوسی کان خیرن فاضلا، خیر یعنی آدم بسیار خوب، به معنای فارسی معنا نکنین دست به خیر، خیر یعنی آدم بسیار خوب. کان خیرن فاضلا، روایاتی در جایگاه او داریم، روایات جالبی است. و اگر جمله شیخ طوسی هم اینجور باشه که 20 سال وکیل امام بوده است، بلم یعلم انه وکیلون، یه جوری مخفی کاری میکرده که افرادم علم به وکالت پیدا نمیکردن، مثل معلب نخونیس نبوده خودشو لو بده بعد کشته بشه. اگه اونم اون عبارت رو اونجور بخونیم که اصلا خود اون عبارت داله بر وثاقته. لذا نتیجه این که نصر ابن قابوس ثقتون فقط در این روایت در سند اسحاق ابن ابراهیم است که مجهوله. حالا شاید اونم اگه دوستان کار کنن ممکنه قرینه بتونن پیدا کنن. اسحاق ابن ابراهیم حضینی است که قابل توثیقه. بزا سند تا اینجا خب یک مشکل داره. بله بله، نه روایاتی داریم از خودش نقل میشه، بعضی اسنادش معتبر، ناشی از دقت اوست، ارتباط وثیق او با ائمه است. به امام کاظم عرض میکنه آقا من و اصحاب من از پدرتون امامت شما رو شنیدیم و آمدیم طرف شما، من و اصحاب و یارانم، شما بگید امام بعدی کیست که ما همراه باشیم. امام میفرمان امام بعدی پسرم علیست، لذا همراهی میکنه با ائمه. این گونه روایات است. کان زا منزلت عند الائمه، کان خیرن، آدم بسیار خوبی بوده. اینا همه دلالت بر وثاقت میکنه، اگر نگیم فوق وثاقت. اگه او جمله وکالت هم ثابت باشه از مرحوم شیخ طوسی اونجور، اون احتمالی که ما خودمون ظاهره در همون احتمال میدونیم عبارت رو، معذاره اون احتمال دیگه هم میرود، بالاخره اینا همه دال بر وثاقت است و جای تردید دیگه نخواهد بود. از نظر دلالت خب روشن است که دو فراز در این روایت دلالت می کند که عمل تنجیم مبغوض عند الشارع است. فراز اول، حضرت اگر روایت صادر شده باشد، امام صادق چند طائفه رو می‌فرمایند ملعونن، اینها از رحمت خدا به دورند که سایر طوائف به روشنی عملشون مبغوض به بغض شدید است، لذا مورد لعن الهی قرار دارن. کاهن و ساحر و مغنیه و در آغازم المنجم و ملعون. خب این دلالت میکنه که این عمل تنجیم مبغوض مولاست به بغض شدید. فراز دوم که روشن‌تر است، همون فرازی است که در خطبه نهج البلاغه هم آمده بود و دیروز اشاره کردیم که امام صادق می‌فرمایند المنجم کالکاهن والکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار. امام علیه السلام تنزیل میکنن منجم رو به منزله کاهن، کاهن رو به منزله ساحر، ساحر رو به منزله کافر و الکافر و فی النار. دلالت میکنه این طوائف در آتشن، لذا عمل تنجیم از دو فراز این روایت استفاده میشه که مبغوض شارع مقدس است. اینجا دقت کنید، مرحوم شیخ صدوق ذیل این روایت یه توضیحی دارن که از اون توضیح استفاده می شود. ایشون می خوان اطلاق روایت رو نسبت به منجم قبول نکنن. عبارتشون اینه: قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه المنجم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ولا يقول بمفلكه وخالقه عز وجل. خب شما توجه دارید، ظاهر روایت اطلاق داره المنجم و ملعون، شین منجمی که اخترگو هست پیشبینی میکنه قائل باشه ستارگان مستقلن مدبرن، ایجاد کننده سعادت و شقاوت بر مردم هم. و چه جزء العله باشن در عرض خداوند و چه واسطه باشن. اطلاق روایت میگه المنجم و ملعون، المنجم و کالکاهن، هر منجمی باشی. مرحوم شیخ صدوق کأن روایت رو میخوان تقیید بزنن، میفرماین مقصود امام هر منجمی نیست، المنجم و ملعون، المنجم و کالکاهن، مقصود امام آن منجمی است که قائل است به این که فلک قدیمه و مدبره و قائل به مفلک یعنی ایجاد کننده فلک که خدای عزوجل باشه نیست، این منجم ملعونه نه هر منجم. خب این بیان شیخ صدوق است. ما باید ببینیم در بررسی سایر روایات و ادله و سایر توائف آیا قرینه معتبری داریم که اطلاق این روایت و این روایات رو تقیید بزنه، یعنی به نحوی باشه که ما همین تقیید رو قبول کنیم به حجت شرعی، بگیم روایات مذمت کننده منجم انصراف داره به آن منجمی که فلک رو مدبر می دانه، نه اون منجمی که میگه فلک به اذن خداوند این کارها رو انجام میده. این رو باید ببینیم بعد قرینه ای بر این معنا داریم یا نه، و الا کلام شیخ صدوق به تنهایی که نمیتونه اطلاق روایت رو تقیید بزنه، که کلام معصوم مطلقه، حرف شیخ صدوق نمیتونه اطلاق رو تقیید بزنه. این هم این روایت، روایت سوم و بحثش. بفرمایید. خب بله، ما فعلا این روایت رو ببینیم، حالا روایات دیگه هم داریم نداریم، بله برسیم کم کم برسیم. ما هم حالا روایت صحیح ممکنه باشه ولی در اون کلمش کسی اجمالی داشته باشه، لذا اول مطرح نکردیم، به خلاف طایفه قبل اول روایت صحیح آوردیم بعد سایر روایات رو. حالا اینجا اینجوری مشی کردیم لنکتتن، میرسیم بهش. خب روایت چهارم، پس این روایت سوم به نظر ما دلالتش تمام، ظاهرش اطلاق داره، سندش اسحاق ابن ابراهیم مشکل داره. روایت چهارم روایت مرسلی است که مرحوم محقق هلی در معتبر، مرحوم علامه در تذکره و شهید ثانی نقل میکنن این روایت رو، مرسلن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من صدق کاهنا او منجما فهو کافر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. علی فرض صدور روایت مضمونش اینه، هر کسی که کاهن یا منجمی رو تصدیق کنه تصدیق منجم ملازمه دارد با کفر به اون چی که بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است. لذا معلوم میشه اون محتوایی که منجم از تنجیم به دست میاره خلاف دستورات نازله بر نبی گرامی اسلام خواهد بود. خب روایات ادامه داره، بررسی روایات رو فردا روز شهادت آقا امام هادی علیه السلام هست. این مصیبت رو تسلیت عرض میکنم خدمت عزیزه، به مناسبت بحثم تعطیله. انشالله روز بعد بحث رو روایات رو ادامه میدیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آیات قرآنی که مستمیدی تلاوت همید چیه بحث محضر جلاله، خب این آیات علم قید و اینها رو که شیعه قائل هست بالاخره ممکن هست
الا لمن ارتضا، الا لمن ارتضا
اجمالا و تو آیه یم الله ما یشاوه یوسفه
بله
معارض هست.
بله حالا میگیم همین تبیین میکنیم. حالا خوبه بفرمایید،
همین روایت فرمودی اگر بگیم نه باشه که منجم بگی آقا یم الله ما یشاوه یوسفه، ولی اون چیزی که من
تبیین میکنیم من میفهمم اینجوریه، لکن ممکنه اشاره کردیم بعضی حکم قطعی میدن بعضی حکم قطعی نمیدن، میگن من اینجوری میفهمم ممکنه با صدقه و امثال اینا دفع بشه این مشکله. بله اینا رو میرسیم، حالا روایات رو همه رو بررسی بکنیم ببینیم محدودش چه محدوده ایست تبیین میکنیم.
عبارت هم که اون فرمود دیوخزا و از این
خونده بله
مرحلش این است که اگر حکم نکنه، نه اینکه اونجور که شما تصدیق
کنید. قال علیه السلام تقضی،
یعنی حکم میکنی قطعی داری میگیم حرف رو،
نه دیگه داره ترتیب اثر میده خودش.
نه ترتیب اثر رو داره فرق میکنه،
میدونم میدونم ولی همین قد
بالا برسیم ولی این روایت رو به نظر من این نکته
که حکم میکنه به احتمالش هست ولی اگر از ظاهر در او اعتبار بکنیم. حالا باشه روایات دیگر هم بخونیم، قرائن رو ببینیم ببینیم آیا میشه برو قرینه آورد یا نه. بسیار حسن، سلام علیکم. آه یا الله، بله کی میگه اصل هزار رو ثابت شده است؟ ما کار داریم هزار رو هم، بله اگر بعضی از اونایی که مثلا اتصال به مبدع دارن یه قوتی در این عبور پیدا کردن، بقیه همش مغازه دو نفش. ما فعلا تا روایات رو بررسی نکردیم چیزی نمیگیم، روایات رو همه رو بررسی کنیم بعد وقت موارد رو عرضه بر روایات کنیم، مکتسب اون از روایات پیدا کنیم بعد عرضه کنیم. فعلا که چی نگفتیم هنوز، فعلا که چی نگفتیم، روایات رو بررسی کنیم. خب
آمده بودن و
فی الجمله نمیتونه که ببینید، حالا میگیم در جنبندی میگیم ما هم امکانش بله، ولی این که این کی میتونه کی میدونه چطوره چجوره و خود آیا اسلام این نکتر اجازه داده است که ما سرنوشت اجتماعیمونه ببندیم به این مسئله، اینا رو باید روایات همه رو بررسی کرد و جمع‌بندی کنیم. حالا بذارید نه ممکنه روایتی ها، حالا باید توائف بخونیم، فعلا بخونیم بعد به جمع‌بندی برسیم. ممکنه یک توائفی همین رو تکذیب میکنه، روایتی داریم میخونیم که بعد به حضرت ابراهیم گفته شد که اصلا این خطا هست.
اصل واقعیش.
بله بله، حالا اینا دیگه بررسی کنیم، بذارید هنوز بررسی کنیم روایات رو، وقت به نتیجه برسیم. بسیار سلام علیکم، احوال شما؟ حال شما خوب؟ الله یحفظ کنم،
خیلی پیر تنگتون بودیم،
خدا حفظتون. ممنونم.
تقریبا بکر دوستان که هم بحثی خدمت شما هر روز میرسد، ذکر خیر شما همیشه هست.
خدا خیرتون، انشاءالله موفق باشین. آقا هر جا هستید
یه سوال بکنیم بیعددی نشد،
بفرمید.
بلم یا علم داره که
بله،
شما فقط دو احتمال هست.
بله،
برمیگرده این که دیگران نمیتونستن اون وکیله.
بله،
لیکن استیناک از چی میشه؟
لاکن نداره اصلا.
لاکن کان خیر.
نه لاکن نداره و کان خیرن فاضل. لاکن اگه لاکن میداد مشکل دار میشد. و کان خیرن فاضل.
ولم یعلم ذلک، معلوم نبود که او وکیل.
بله 20 سال وکیل بوده ولی یه جوری کار کرده که کسی نفهمیده. بله و کان خیرن فاضل. تماس داد جان الله.
سلام
قبول داشتم. خب حالا خیلی خوب، حالا ببینید، اولا به سیره که نمیشه تمسک کرد چون سیره ای در اینجا نیست، انظار مختلفه، انظارم هم اینجا مختلفه. بله سید ابن طاووس جمعی رو گزارشگری میکنه از بین علمای شیعه که خودشون منجم بوده، بین اونا قاطی میکنه بعضی از وزرای مأمون رو که مأمون به هر رنگی در میامد اونام در میامدنشون، میگه اونام جزء سهل، جزء فضل ابن سهل، جزء شیعیانه. اینا که خود و میرسیم ببینیم همین حرف رو مطرح میکنیم که اگر اینجور بوده، اگه ممنوع بوده، چطور جمعی از اصحاب بودن. از بعضی روایات استفاده میشه ابن ابی عمر مثلا جز اینا بود. حالا ببینیم بوده نبوده با من، اینا رو بررسی میکنیم. ببرم
این
که بالاخره
از
آخر به کفرش رسونه
نمیشه خیلی روی برای این بالاخره این منجم میگن که افراد رو
مدبر میدونه. نه کل کاهن، کاهن هم بحث میکنیم میرسیم بهش. ببینیم مثلا کاهن، کاهن مطلق پیشگویه یا نه پیشگوییست که میگه مثلا استقلالن قطعا، اینا رو بررسی میکنیم ما. ببینید باید یه قرینه مطمئنه، اینا احتمالاته، یه قرینه مطمئن. حرف شیخ صدوق بسیار خوبه. یه قرینه میشه که این فکر در ذهن جمعی از علما بوده که هر منجمی کارش مبغوض نیست، این منجم است که کالساحر است کالکافر است. خب یه حرف شیخ صدوقه، باید ببینیم روایات دیگه چی میگه. قرینه بر این معنا داریم قرینه مطمئنه یا نه. به عبارت اخرى برداشت شیخ صدوق که برای کسی دیگه معتبر نیست، که اجتهاد او برای کسی دیگه معتبر نیست، که باید ببینیم آیا قرینه ای برای مطلب شیخ صدوق داریم از خود روایات، قرینه نداریم. روایتی داریم که تصحیح کنه تنجیم رو، مالم یخرج بنه توحید، این روایت معتبره، خودش قرینه میشه. اینا رو ذیل توائف دیگه بررسی میکنیم به یه جنبندی برسیم. بله
همین خودش قرینه بر
رسالتش و این که بالاخره اطمینان داشته. ببینید چرا، اینم حرفیه، از بعضی از چیزا استفاده می شود که عرض کنم که کاتب حسین ابن روح بوده، خود احمد ابن ابراهیم نوبختی کاتب حسین ابن روح بوده، اینم حرف خوبیه ولی احتیاجی بهش نداریم الان. یعنی در این روایت اصلا اون ناقل نیست، اون راوی نیست که ما احتیاجی به این داشته باشیم وثاقت اون رو اثبات کنیم. معذالک اینم نکته ایست، بالاخره آدم ها وقتی کسی رو به عنوان کاتب خودشون، نویسنده خودشون انتخاب می کردن، بالاخره اعتمادی بهش داشتن، دستکاری نکنه، زیاد و کم نکنه. قرینه خوبیه، به ذهن ما هم آمده بود، خوب قرینه ایه. اگه جای احتیاج داشته باشیم به وثاقت او، خوبه که این قرینه اقامه بشه، ولی در این روایت که احتیاج نداریم چون در طریق نیست او دیگه. مثلا
اطلاق مرجم
چرا قسم اول مرجم
رو نمیگیره؟
بدون
روایت روایت همین از مرجم کلمه
اطلاق مرجم. خب او دیگه ممکنه اطلاقش پورم شامل بشه ولی مخصص داره قطعا، و به نجمه هم یهتدون و الى السماء کیف رفعه، خود اونا دلیل می شود، مجوز می شود که اون منجم مقصود نیست، یا اگه این که اطلاق نداره یعنی انصراف داره از اون افرز اطلاق داشته باشه، اونا مخصص می شن دیگه. میتونه باشه. نه شیخ صدوق که اینا رو که اینا که نمیتونه که منجم، اینا که نمیتونه مخصص شیخ صدوق باشه، چون قرآن گفته و به نجمهم یهتدون. شیخ صدوق میگه پس مطلق تنجیم درسته؟ نه، اون به نجمهم یهتدون روشنه چیه، فی البر و البحر، یعنی اگه راتو گم کردی نگاه کن، اگه قبله تشخیص ندادی به فلان ستاره نگاه کن، اگه شب تو دریا رو کشتی بودی مسیرت گم کردی به فلان ستاره نگاه کن مسیرت پیدا کن، اونا که روشنه. فی البر و البحر، اونا که قرائن اطمینانیه برش داریم دیگه، اون معلومه چیه. لذا اونا نمیتونه قرینه شیخ صدوق باشه. باید ببینیم یه قرینه دیگری که ان اون ادله مسلم اخترگویی رو شامل نمیشه.
شامل قسم دوم نمیشن؟
نه، اصلا به هیچ وجه شامل قسم دوم نمیشه. اونا اخترشناسیه، شناخت اختره برای این اثر تکوینی که روشن، اشکالی نداره. اول بحث هم اشاره کردیم میره کسی قائل نیست. ادله هم در اون ادله مجوزه روشن شامل اون مورده، اصلا مورد اخترگویی رو شامل نمیشود که شیخ صدوق بگه همونا دلیل میشود. نه، دلیل دیگری هست که الان باید بررسی کنیم و برسیم بشیم. شما سوالی
بدم یعنی
به نظر ما همون احتمالی که خوب مخفی کاری کرده، به نظر ما اون احتمال اقوای معذاله. کسی قبول نکنه اون رو، ما نسبت ما به اون استشهاد نمی کنیم، به اون قرائن دیگه پیرامونی ببرم. نه نه، استفاده می کنیم.
روایتی که باب تسلیم من باب تسلیم خودش قاعده مستقل میشه، یعنی که
اهلش قاعده ای دارن و
روایت
برشت
از اونا به ما
رسید. خب چرا همینه دیگه، میشه تسلیم در خبرین متعارضه. خب نه، ما که میگیم در مستحبات هست به علت این که ما دلیلی بر عموم نداریم درش. ببینید، نه اون که دلیل نمیشه. به ایه ما اخستم من باب تسلیم، به هر کدوم از این دو روایت تارتن. خب اون دو روایت در مورد استحبابی بود، توضیح دادیم. تارتن یه قاعده کلی بیان میکنه، راوی میگه آه در اخبار متعارضه چکار کنیم، امام میفرماید در اخبار متعارضه به ایه هم یا به ایه ما عملته من باب تسلیم و سعد. اینجا سوال اطلاق داره، جوابم اطلاق داره، مطلب کامله. اما سوال در مورد استحبابه، میگه آقا در این دوتا مستحب اختلاف شده، تکبیر بگیم یا به حول الله بگیم. امام میفرماید به ایه ما اخست فی ذالک روایتین، امام میگه به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعه. و این مربوط به مستحبات دیگه،
حالا اینو قبول دارید که امام داره قاعده میده،
قاعده در باب مستحبات داره، تخصیص نمیزنیم، اصلا خاص هست. شما بر تعمیم باید دلیل بیاریم.
امام میگه
امام میگه امام میگه به ایه ما اخستم من باب تسلیم، یعنی در باب مستحبات عیبی نداره، تسلیم بشو. اینه گرفتی، اونه گرفتی، آیا باعث میشه در واجبات هم همینجوری باشه؟ از کجا
مستحبات نماز نمیشه مستحب
انسان خواست
بگی؟ باید حتما عمد داشته باشه.
حالا نه، حالا به قصد ذکرم اگر کسی بگه که عیبی نداره، حالا اون
داخل سجده نمیتونه.
خب بله، چون اون ذکر خاصه، ذکر خاص گفته شده فقط در اینجاست. اینه
خواست به نیت خاصی تکبیر بگه یا بهاءالله بگه، باید حتما از اهل بیت.
اگر به نیت خاص، اگر نه ذکر مطلق باشه که هیچ اشکالی نداره. ببینید، عرض کردم نگاه کنید، این مسئله خود این مورد نزاع واقع شد. سوال از این، جواب امام هم از همین است. تازه ما که میگیم همه مستحبات داریم، یعنی همه القای خصوصیت میکنیم، بلا باید کسی بگه فقط در این مورد، در این مورد من باب تسلیم هر دو رو قبول. ما که داریم میگیم همه مستحبات، باز الغای خصوصیت میکنیم. حالا روایتی امروز میخونیم خیلی روشن‌تر میکنه بحث رو که این مربوط به مستحبات. بله بفرمایید.
بله. خب اینجا شاید